ساعت 3 بعد از ظهر در ایران است. این صدای رادیو فرداست که میشنوید. من هانا کاویانی هستم. آتش سوزی در پالایشگاه شاهرود مهار شد. امام جمعه تهران میگوید بازی تیم ملی ایران باید با عزاداری گسترده همراه شود. و جایزه صلح نوبل در سال 2016 به رئیس جمهوری کولومبیا اهدا شد. خوش آمدید به این بخش خبری. مدیر عامل آتش نشانی شاهرود روز جمعه از مهار یک آتش سوزی مهیب در پالایشگاه نفت در این شهر خبر داد. به گزارش مهر، علیرضا محمدی گفت که این آتش سوزی از ساعت 2:30 بامداد جمعه آغاز شده بود و عملیات مهار آن 5 ساعت طول کشید. همچنین محمد رضا هاشمی فرماندار شاهرود نیز گفت که 2 نفر در این حادثه دچار سوختگی 20% و 30% شدند. خبرگزاری مهر به نقل از شاهدان عینی گزارش داده که آتش سوزی در پالایشگاه شاهرود از فاصله 12 کیلومتری قابل رویت بوده است. هنوز علت این آتش سوزی روشن نیست. آیت الله محمد علی موحدی کرمانی امام جمعه تهران در سخنرانی نماز جمعه گفت که فضای مسابقه فوتبال تیم ملی ایران در هفته آینده باید با عزاداری گسترده همراه شود. رقابت تیم فوتبال ایران در برابر تیم کره جنوبی که در چارچوب مسابقات مقدماتی جام جهانی سال 2018 برگزار می شود با روز تاسوعا همزمان شده است. برخی روحانیون و گروه‌های تندرو اسلامی خواستار لغو این بازی شدند، اما فیفا فدراسیون جهانی فوتبال با تغییر زمان این بازی مخالفت کرد. فیفا مقررات سختی درباره ممنوعیت تبلیغات مذهبی در رقابت‌های ورزشی دارد. با این حال، آیت الله موحدی کرمانی گفت که استادیوم آزادی در روز بازی ایران و کره جنوبی باید سیاه پوش باشد. وی همچنین گفت تماشاچیان فوتبال در این روز باید به جای تشویق تیم ایران فریاد یا حسین سر بدهند. کمیته نروژی نوبل روز جمعه جایزه صلح نوبل در سال 2016 را به خوان مانوئل سانتوس رئیس جمهوری کولومبیا اهدا کرد. بر اساس بیانیه کمیته نوبل، آقای سانتوس به دلیل تلاش‌هایش برای پایان دادن به جنگ داخلی 50 ساله این کشور جایزه صلح نوبل را دریافت کرده است. اخیراً دولت کولومبیا بعد از 4 سال مذاکره با گروه شورشی فارک موفق شد به توافق صلحی دست یابد که بر اساس آن گروه فارک خلع سلاح خواهد شد. این جایزه در حالی به رئیس جمهوری کولومبیا اهدا شد که این توافق در رفراندومی که در این کشور برگزار شد رأی نیاورد. با این حال گروه مارکسیستی فارک اعلام کرد که دیگر به مبارزه مسلحانه روی نخواهد آورد و تسلیحاتش را به سازمان ملل تحویل خواهد داد. در همین باره ساعتی پیش گفتگویی داشتیم با شیرین عبادی، برنده ایرانی جایزه صلح نوبل، و ابتدا واکنش او را به این انتخاب جویا شدیم.
بسیار خوشحالم که این جایزه نوبل امسال جایی رفت که باید میرفت و تبریک میگم به رئیس جمهور کولومبیا و مردم کولومبیا که صلح رو انتخاب کردن و آرزو میکنم که ای کاش به رهبر گروه فارک هم که حاضر شد این قرارداد رو امضا بکنه او رو هم در این افتخار شریک میکردن، زیرا صلح مانند مذاکره دو طرف داره و اگر قرار بشه فقط یک طرف حرف بزنه یا فقط یک طرف مورد تحسین قرار بگیره طبیعتاً صلحی نخواهد بود. بنابراین ای کاش فارک هم در این افتخار سهیم می شد، زیرا که او هم در ساختن صلح شریک بوده.
خانم عبادی، فکر نمی کنید که به هر حال سابقه این گروه و بیش از 5 دهه مبارزه مسلحانه و به هر حال بسیاریشون با احکام زندان می تونستن روبرو بشن در صورتی که صلح نمی کردن، چیزی که نیمی از مردم کولومبیا هم در رفراندوم به اون معترض بودند که این افراد به هر حال تبرئه خواهند شد از کارهایی که کردند، اتهاماتی که داشتند، جرایمی که انجام دادند، فکر نمی کنید این تاثیرگذار بوده توی روند تصمیم گیری که به فارک این جایزه تعلق نگرفته؟
مسلماً این محصولات مورد نظر بوده، اما به نظر من محصولاتی است که هر کدام جواب خاص خودش رو داره. با آن این است که اگر که گروه های مسلح که یک موقعی هم کارهای خشن انجام دادن بخواهند از ده روز زمین بگذارند و آرامش برپا بشه، خواهانها احتیاج به مقداری گذشت است و اگر این اتفاق نیفته و اونها فکر کنند با کنار گذاشتن اسلحه و تسلیم صلح شدن حتما به زندان می روند یا اعدام می شوند، طبیعی است که تا آخرین لحظه خواهند جنگید. در این صورت هیچ وقت صلح اتفاق نمیفته. صلح یعنی اینکه یک قدم شما بردارید و یک قدم طرف مقابل. اگر قرار بشه تمام قدم ها رو شما بردارید و طرف مقابل هیچ کاری نکنه، این اسمش صلح نیست. اسمش اگر از این طرف نگاه کنی پیروزیه، از اون طرف نگاه کنی شکسته.
خانم عبادی، سوال دیگری که از شما دارم، به هر حال آکادمی نوبل جواب نمیده هیچ وقت به این سوال و میگه که تنها درباره کسانی که انتخاب میکنه به عنوان برنده جایزه اظهار نظر میکنه، اما در طول این روزها ما میشنیدیم کسان دیگری امسال تعداد بسیار زیادی نامزد بودند برای اینکه این جایزه رو دریافت بکنن، چه از موضوعات مرتبط با پناهجویان، مثلا از جزیره لسبوس یونان تا یک فعال در روسیه، تا مثلا موضوعی مثل پرونده اتمی ایران و به ثمر رسوندن و اجرای توافق اتمی، اینها هم شانس‌های مطرح بودند. فکر می‌کنید که چطور این اولویت بندی می‌کنه آکادمی نوبل و تصمیم می‌گیره برای اینکه به کولومبیا مثلا این جایزه رو بده؟
اصلا تصمیم گیری راحت نیست، برای اینکه افرادی که مستحق این جایزه هستن توی دنیا کم نیستن و متاسفانه همشون هم شناخته شده نیستن. بنابراین اینکه در جریان این جایزه حق عده‌ای ممکن است نادیده گرفته بشه خیلی طبیعیه. اما به طور کلی هم در مورد جایزه نوبل و هم در مورد سایر جوایزی که در سطح بین‌المللی داده میشه، که به عنوان مثال من خودم داور 5 جایزه بین‌المللی هستم، اون چه که اهمیت داره در محدوده پرونده هایی که تشکیل میشه روند یک جریان است. معمولا به یک نفر جایزه تعلق نمیگیره، یعنی در حقیقت یک نفر نماد یک تفکر میشه. به عنوان مثال در زمانی که در کشوری مثل کولومبیا سالها جنگه و از اون طرف عده‌ای میگویند ما بایستی عدالت رو اجرا بکنیم که البته حق دارند، اما عده‌ای دیگر پیدا شده اند حرف بهتر میزنند، میگویند برادرکشی بسه و ما اگر بخوایم تا آخر بایستیم که عدالت رو اجرا کنیم هیچ وقت عدالت اجرا نمیشه، یعنی اون طرف اسلحه دستش باز هم میکشه، ما باز باید بکشیم و دوباره اون به عنوان دفاع از خودش آدم میکشه، بعد ما باید بکشیم. این یه شخص تموم نمیشه، شهامت میخواد که کسی این سلسله باطل خشونت رو قطع بکنه و اینجاست که اون تفکر، یعنی شهامت قطع این زلزله زنجیروار خشونت، برنده جایزه میشه. رئیس جمهور نماد این طرز تفکر بود.
شیرین عبادی، برنده ایرانی جایزه صلح نوبل، درباره تصمیم امروز کمیته نروژی نوبل میگفت که جایزه صلح نوبل سال 2016 را به خوان مانوئل سانتوس، رئیس جمهوری کولومبیا، اهدا کرد.
پیغامی داشتم برای خامنه ای و
خیلی هم رهبر خوبیه.
تمام بر قدرت ها را زیر فشار قرار دادی، تو هم با تبعیض می
باشه.
ساعت ششم، ساعتی برای شما و آنچه که فکر می کنید.
هر جمعه ارتباط زنده ما و شما در میزه گردی با کارشناسان.
من چرا اصلا از بندر منگه؟
البته کار خوبی هست.
یک حزب اللهی سابق.
معلومه که دوست ندارن.
از زندان مرکزی دیدم.
ساعت ششم هر جمعه 6 عصر به وقت ایران.
خیلی دلم میخواد دستم بیافتونیم چی کار با تون میکنم.
امروز میتونید با برنامه ساعت ششم همراه باشید. پیرامون بازی تیم ملی ایران با کره جنوبی که قرار هفته آینده برگزار بشه و درباره اون امروز امام جمعه تهران در سخنرانی نماز جمعه گفته که فضای این مسابقه فوتبال باید با عزاداری گسترده همراه بشه. اما بحران انسانی در حلب، آنطور که نماینده ویژه سازمان ملل در امور سوریه میگوید، میتواند تا 1-2 ماه آینده چندین هزار کشته و بی خانمان بر جا بگذاره. استفان دیمستورا، نماینده سازمان ملل در امور سوریه، روز گذشته همچنین گفته که نباید با جان دست کم 250,000 انسان غیر نظامی بیش از این بازی شود. بشنویم بیشتر در این باره در گزارش همکارم بنیامین صدر.
نماینده سازمان ملل در امور سوریه میگوید که فاجعه ای انسانی مشابه رواندا و سربرنیتسا در انتظار حلب است. استفان دمیستورا نماینده ویژه سازمان ملل در امور سوریه روز پنجشنبه گفت که سوریه و روسیه نباید در حلب به بهانه وجود حداکثر 1000 جنگجوی عضو جبهه النصره با جان دست کم 250,000 انسان غیر نظامی بیش از این بازی کنند. در جریان نسل کشی رواندا در سال 1994 میلادی نزدیک به 1,000,000 تن کشته شدند. تقریبا یک سال بعد از آن هم در بوسنی هرزگوین بیش از 8,000 مرد مسلمان به دست نظامیان سرب در شهر سربرنیتسا کشته شدند. حالا نماینده سازمان ملل در امور سوریه با پرداختن به نقش روسیه و دولت سوریه و مخالفان مسلح اسد در بحران حلب درباره احتمال نابودی کامل بخش شرقی این شهر از جمله قسمت باستانیان هشدار می‌دهد. او در این حال دیروز خطاب به مخالفان مسلح بشار اسد گفت که حاضر است تا خودش آنان را برای خروج از حلب همراهی کند تا امنیتشان تأمین شود و از کشتار بیشتر جلوگیری شود. از جلیل روشندل تحلیلگر سیاسی مقیم آمریکا می‌پرسم که آیا هنوز هم سازمان ملل می‌تواند این اوضاع آشفته و بحرانی حلب را آرام کند؟
زمان برای اینکه سازمان ملل بتونه مداخله بکنه به لحاظ اعزام نیروهای حافظ صلح یا به هر نحوی، اون زمان گذشته. در این وضعیت فعلی این فرصت از دست رفته است و تقریبا سازمان ملل کاری نمیتونه انجام بده. به نظر میرسه که سوریه و رژیم بشار اسد صرفا برای اعمال کنترل کامل روی شرق حلب که تا به حال از زمین و هوا بمباران شده و بیش از 250,000 نفر ساکنین محل اونجا در واقع گیر کردن، حاضرن با نابودی کامل این شهر اونجا رو تحت کنترل خودشون در بیارن. در نتیجه آتش از دو طرف به مردم بی‌پناه و غیر نظامی باریده میشه و به این دلیل من تا فکر میکنم که بدتر از اون فاجعه‌ای باشه که در رواندا یا سربرنیتسا اتفاق افتاد.
کمی قبل از سخنان دیروز استفان دمیستورا، ارتش بشار اسد به شورشیان و خانواده های آنان هشدار داد که اگر از حلب خارج نشوند و در مناطق شهری این شهر باقی بمانند، سرنوشتی محتوم در انتظار آنان است. شهر تاریخی حلب در ماه‌های گذشته هدف سنگین‌ترین حمله‌ها و بمباران روسیه و ارتش بشار اسد بوده است. شورشیان مسلح مخالف بشار اسد که بیشتر عضو گروه‌های اسلامگرا همچون جبهه النصره هستند، در بخش شرقی حلب می‌جنگند. عرصه چنین نبردی محل زندگی دست کم 250,000 شهروند غیر نظامی است که در این میان گرفتار شدند.
گزارش بنیامین صدر رو میشنیدید. 15:13 در ایران است و شما شنونده رادیو فردا هستید.
خبرها و گزارش ها را در وبسایت رادیو فردا به آدرس radiofarda.com دنبال کنید.
و این بخش خبری رو با یک خبر کوتاه به پایان میبریم. علایالدین بروجردی رئیس کمیسیون امنیت ملی مجلس در واکنش به شکایت جیسون رضاییان از ایران در دادگاه آمریکا گفت که بر اساس مصوبه مجلس شکایت مشابهی علیه آمریکا در دادگاه‌های ایران مطرح خواهد شد. به گزارش خبرگزاری خانه ملت وابسته به مجلس شورای اسلامی، آقای بروجردی جیسون رضاییان را به جاسوسی برای آمریکا متهم کرد. این نماینده مجلس درباره موضوع شکایت و اتهاماتی که قراره علیه آمریکا مطرح شود سخنی نگفت. جیسون رضاییان خبرنگار روزنامه واشنگتن پست در تهران بود که در سال 93 بازداشت و به مدت 18 ماه زندانی شد. او روز دوشنبه هفته جاری علیه دولت ایران در دادگاه‌های داخلی آمریکا شکایتی را مطرح کرده است. آقای رضاییان میگوید که در طول مدت بازداشت با شکنجه روحی و جسمی روبرو بوده و تنها دلیل بازداشتش وارد آوردن فشار بر دولت آمریکا در جریان مذاکرات هسته‌ای بوده است. این خبر ما را می‌رسونه به پایان خبرهای این بخش. اگر که نظر، خبر، پیشنهاد یا انتقادی دارید حتما اون رو با ما در میون بگذارید. شماره پیامگیر رادیو فردا هست 20420221122112. 15 دقیقه دیگر با سرخط تازه‌ترین خبرها باز خواهیم گشت.